کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده در سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات کورگ و یا رادیو لورا، لورا داسی شنید. امروز یک شنبه 18 ماه ژانویه 2015 برابر با 28 دی ماه 1393 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهادات شما بدین قرار است: info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه هم بگید. عرفانی هستم. امروز بعد از شنیدن یک ترانه، برنامه پیشگامان آوای پیشگامان آزادی در ایران که در مورد سهروردی با صدای آبتین آینه خواهیم شنید و در بخش دوم برنامه با جناب رضا امیری گفتگو خواهیم داشت و ایشون در مورد شرایطی که در ایران هست در مورد کارگاه‌های صنعتی برای ما صحبت خواهد کرد. با ترانه ای از مهستی. بنویس شروع میکنیم. اگه خواستی بنویسی منو یک بار دیگه، لحظه
زیر آوار مصیبت تو فراز ببین تنم و با واژه سرخ شقایق
آزادی. برنامه از آبتین آینه در رادیو پارس. نگرشی به پیشگامان آزادی در ایران.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو پارس و همه هممیهنان آزاده و دلاورم، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند. در برنامه امروز یک شنبه 28 دی ماه 2553 ایرانی برابر با 18 ژانویه 2015 ترسایی یا میلادی، نگرشی به سرگذشت و کارنامه شهاب الدین سهروردی فیلسوف درخشان و تابان خواهم داشت. این برنامه را پیشکش میکنم به جان بخشنده دلاور سربدا شهاب الدین سهروردی که برای آزادی خواهی و آبادی خواهی ایران و جهان جان بخشید. نگرشی به سرگذشت و کارنامه شهاب الدین سهروردی فیلسوف درخشان و تابان. شهاب الدین یحیی ابن حبش ابن امیرک الفتوح سهروردی با فرنام شهاب الدین شیخ اشراق، شیخ کشته شده و شیخ جان باخته 549 تا 587 قمری برابر با 1154 تا 1191 ترسایی یا میلادی، فیلسوف نامدار ایرانی، زادگاه او سهروورد در استان زنجان بوده است. گرانمایه ترین سرچشمه برای دریافت زندگی نامه سهروردی کتاب نزه الارواح و روز الفرا تاریخ فلسفه شمس الدین شهروزی نوشته است. او یکی از برجسته‌ترین پیروان سهروردی می باشد.
شهاب الدین سهروردی پس از آموزش‌های پایی حکمت یا فلسفه اسلامی، فرنور یا منطق، بنیاد و ریشه فقه را نزد مجدالدین جیلی استاد فخر رازی در مراغع آموخت و در علوم حکمی و فلسفی سرآمد شد.
با توانایی شگرف و نیک‌اندیشی ویژه خیش و بسیاری از دانش‌ها آگاهی یافت.
سهروردی سپس به اصفهان که در آن زمان بالاترین کانون دانش و اندیشه در سراسر ایران بود رفت. او آموزش آشکار خود را نزد ظهیرالدین قاری به برترین جایگاه رسانید. در گزارش‌ها سرشناس است که یکی از هم‌آموزه‌های او یا همدرسان او فخرالدین رازی که از بزرگترین ناهمراهان یا مخالفان فلسفه بود، چون چندی پس از آن زمان پس از مرگ سهروردی رونوشتی از کتاب تلویحات وی را به او دادند، آن را بوسید و به یاد هم‌آموزه‌اش در مراغع اشک ریخت. سهروردی پس از پایان آموزش به گشت گذار در درون ایران پرداخت. از بسیاری از پیرسالاران یا مشایخ، درویشان یا تصوف دیدن کرد. او در برایند این دیدارها در همین دوران بود که شیفته رای آنان گشت و دوره‌های درازی را به گوشه نشینی، نیایش و اندیشیدن یا اعتکاف، عبادت و تفکر گذراند. او همچنین سفرهایش را گسترش داد و به آناتولی، شام و سرزمین‌های پیرامونش رسید و چنانچه از گزارش‌ها برمی‌آید او شیفته چشم اندازهای شام در سوریه کنونی شد. در یکی از سفرها از دمشق به حلب رفت و در آنجا با ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی، سردار کرد پرآوازه مسلمانان در جنگ‌های صلیبی دیدار کرد. ملک ظاهر که مهربانی بسیاری به درویشان یا صوفیان و دانشمندان داشت، دلباخته این دانشمند جوان شد و از وی خواست که در دربار وی در حلب ماندگار شود. سهروردی نیز دلباختگی بسیاری به آن دیار داشت، شادمانه پیشنهاد ملک ظاهر را پذیرفت و در دربار او ماند. در همین شهر، شهر حلب بود که وی کار بزرگ خیش یعنی حکمت الاشراق را به پایان رساند. سخن گفتن‌های بی‌پرده و آشکار او، بیان باور درونی در برابر همگان، توانایی و هوشمندی فراوانش برایند آن می‌شد با هر کس جستاری داشته باشد بر او پیروز می‌گشت. دیگر اینکه استادی وی در فلسفه و تصوف از انگیزه‌هایی بود که دشمنان فراوانی به ویژه از میان دانش‌اندوخته‌های وابستگرای اسلامی یا علمای خشی برای سهروردی فراهم آورد. ویژگی‌های زندگی و اجتماعی سهروردی. سهروردی گفتار، رفتار و کردار شگفت انگیزی داشت. او با آنکه کنارگیری از مردم، نهانگزینی و گوشگیری برگزیده بود، پرسای هر جستار، چالشگر هر گفتگو و گفتشنود بوده است. پنداری اگر این خاص را در اون نبود، ناگزیر از آشکار کردن راز خداوندی، سر ربوبیت نمی شد و واکنش مسلمانان را بر نمی انگیخت و جان خیش را بر سر این کار نمی نهاد. صدرالدین شناخته شده به ابن رفیقه نگاه مردمان آن زمان درباره سهروردی را به زیبایی بیان داشته است. روزی با شیخ شهاب الدین در مسجد جامع میافارقین را می رفتیم. او جامع کوتاه آسمان رنگی پوشیده بود و دستاری تابیده را بر سر بسته بود. یکی از دوستان مرا با او دید، مرا به کناری کشید و گفت اگر کسی نبود با او راه بروی که با این خربنده حرکت میکنی. گفتم آرام باش، مگر او را نمیشناسی؟ گفت نه، او را نمیشناسم. گفتم این دانشمند زمان حکیم عصر است که این جوان پریشان روی شهاب الدین سهروردی. در بارش گویند که شیخ به جایگاه بالا و سرانجام مکاشفه رسیده و دارنده دهش و بخشندگی و داشتن رفتاری بیگانه با مردمان. با اندکی پژوهش در سرچشمه های تاریخی میتوان دریافت که شناخت مردمان آن دوره به مانند داستانی که این گونه بیان شده است. سهروردی را به ژنده‌پوشی و برخی به دیوانگی می‌خواندند. فلسفه اشراق سهروردی بنیانگذار جهانبینی یا مکتب فلسفی اشراق است که پس از مرگش گسترش یافت. او دیدگاه یا نظریه خود را در پایان سده ششم و نخستین سالهای سده هفتم بیان داشت. سهروردی را رهبر افلاطونیان جهان اسلام دانستند. او خود فلسفه‌اش را حکمت اشراق نامیده بود که به جمع درخشندگی و برآمدن آفتاب است و مردمان باختر لاتین زبانان آن را خورشید در سپیددم نام نهادند. این اندیشه فلسفی ویژه افلاطونیان نیست. در آن آرای افلاطون، ارسطو، نو افلاطونیان، زرتشت، هرمس، اسطوره توحید و آرای نخستین صوفیان مسلمان در هم آمیخته است. مکتب سهروردی هم فلسفی است و هم نیست. فلسفه است که به خرد باور دارد، اما خرد را تنها سرچشمه شناخت نمی‌داند. خداشیفتگی یا عرفان است که کاوش یا کشف گواهی دهنده ها یا شهود و درخشیدن یا اشراق را بزرگوارترین و بلندبالاترین رده شناخت می‌شناسد. او به سختی بر ابن سینا می‌تازد و از دیدگاه بنیادین افلاطون و مانند افلاطون پدافند می‌کند. بر هستی شناسی یا وجود شناسی ابن سینا خرده یا ایراد می‌گیرد، چرا که بیان داشته است که هر شیء موجود وجود امری حقیقی است و ماهیت امری اعتباری و برای تحقق محتاج وجود است، در حالی که بر پایه جهانبینی یا حکمت اشراق هستی یا ماهیت امری حقیقی است و وجود امری ارزشی یا اعتباری. غلام حسین ابراهیمی دینانی با پژوهش و شناسه بهتر سهروردی و حکمت اشراق کتابی با نام شعای اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی نگاشته است که خواندن این پژوهشنامه برای شناخت هرچه بیشتر سهروردی بایسته و شایسته می باشد.
با شنیدن ترانه‌ای برنامه را پی می گیریم.
یخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خون من کشیدند به یادار، و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطب سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطف سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمطیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یکدیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت. به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بی‌قدر عورت ما. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، ترا و مرا گردان زدند. سفاحت من چنگیزیان را آواز داد، ترا و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن من نهادند، گابا هن بر ما بستند، بر گرده من نشستند و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونا بربانند. کوچ غریب را به یادار از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها از نهت ما باشد. به یادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری نه وطن. نه یخ امروز از مادر نزد.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
نور الانوار سهروردی هستی شناسی یا وجود شناسی خود را نور الانوار نام داده است، همان راستی خدایی یا حقیقت الهی که درجه روشنایی آن چشم را کور می کند. نور را نمی توان با کمک چیز دیگر و درباره یا نسبت به آن بیان یا تعریف کرد، زیرا تمام چیزها یا اشیا که با نور آشکار می شوند و باید با نور بیان شوند، نور الانوار یا نور بیکران یا نور مطلق، همان هسته یگانه یا وجود مطلق است و همه چیزها وجود خود را از این سرچشمه به دست می آورد و جهان هستی چیزی جز پایه‌ها و رده‌ها یا مراتب و درجات گوناگون روشنایی و تاریکی نیست. به همین نشانه یا دلیل سلسله پایه‌های چیزها یا مراتب موجودات بستگی به رده یا درجه نزدیکی آنها با نور الانوار دارد. بدین گونه به سنجش رده یا میزان درجه اشراق و نوری که از نور الانوار به آن میرسد میباشد. کارنامه سهروردی برخی از نوشته‌های بجا مانده پارسی و عربی شهاب الدین سهروردی با بهره گرفتن از فهرست 47 کتاب افسون بر سروده‌های شمس الدین شهزوری و سنجش آن با فهرست هلبرت دیتر در دارالمعارف اسلامی بدین سان است. یادآوری می‌کنم شمس الدین شهزوری را من شمس الدین شهروزی خواندم، ضمن اینکه هلبرت دیتر دانشمند و ایرانشناس بزرگ آلمانی است. حکمت الاشراق در دو بخش، بخش نخست در سه مقاله در منطق بخش دوم در الهیات در 5 مقاله. این کتاب مهمترین تألیف سهروردی می باشد و مذهب و مسلک فلسفی او را به خوبی روشن می نماید. اللواح المعادیه در دانش های حکمت و اصطلاحات فلسفی، الحیا کل نوریه یا حیا کل نور، این کتاب دیدگاه فلسفی در بر دارد که بر مسلک و روش اشراقی سهروردی نخست آن را به زبان عربی نگاشته و سپس خود آن را به زبان پارسی برگردانده است. المبدل معاد این کتاب به زبان پارسی است و کسی جز شهرزوری از آن یاد نکرده است. بستان القلوب کتاب مختصری است در حکمت. سهروردی آن را برای گروهی از یاران و پیروان مکتب خود به زبان پارسی در اصفهان نگاشته است. رسالت العشق شعزوری این کتاب را بدین نام آورده است. هلموت ریتر آن را به نام مونس العشاق یاد کرده است. این کتاب به زبان پارسی است. رساله در حال الطفولیت این رساله به زبان پارسی است. شعزوری آن را یاد کرده و هلموت ریتر آن را نیاورده است. رساله روزی با جماعت صوفیان، این رساله نیز به زبان پارسی است. در فهرست شهرزوری آمده و از هلموت ریتر دیده نمی شود. شرح رساله آواز پر جبرئیل، این رساله به زبان پارسی است. رساله پرتوبنامه چکیده‌ای در فلسفه به زبان پارسی است. سهروردی در آن به شرح برخی از زبانزده‌های و اصطلاحات فلسفی پرداخته است. رساله لغت موران داستان‌هایی است رمزی که سهروردی آن را به زبان پارسی نگاشته است. رساله سفیر سیمرغ که پارسی است. رسالت الطیر شعزوری نام این رساله را چنین نگاشته، ولی هدمودیتر نام آن را ترجمه رساله طیر نوشته است. این رساله ترجمه پارسی رسالت الطیر ابن سینا می باشد که سهروردی خود نگاشته است. الالبا این کتاب را شعزوری یک بار شماره 5 در فهرست خود یاد کرده است که به زبان عربی است و اکنون بار دوم در اینجا آورده است که به زبان پارسی است. سهروردی خود این کتاب را به هر دو زبان نگاشته یا به یک زبان نگاشته و سپس به زبان دیگری برگردانده است. الحیاکل این کتاب را شعزوری در فهرست خود یک بار به نام حیاکل نور یاد کرده و میگوید به زبان عربی است و بار دیگر به عنوان الحیاکل آورده است و میگوید به زبان پارسی است. این را نیز سهروردی خود به هر دو زبان پارسی و عربی نگاشته است. رساله شرح الاشارات پارسی است، تنها در فهرست شهرزوری آمده است. رساله خرد سرخ یا عقل سرخ این نیز به زبان پارسی است، در فهرست شهرزوری آمده و در فهرست هلموت ریتر دیده نمی شود. سروده ها و واژگان نگینه یا واژگان کوتاه یا کلمات قصار، کلمات قصار سهروردی. شعزوری نوشته است شیخ شهاب الدین سهروردی به پارسی نیز شعر می گفته است. سروده های زیادی از او به زبان عربی در دست است. سروده های پارسی او بیشتر قطعه و دو بیتی هستند که برخی از آنها در متن‌های فلسفی کوتاه او آمده است. این رباعی در نوشته ای از او پرآوازه است. هان تا سررشته خرد گم نکنی، خود راز برای نیک و بد گم نکنی، رهرو توی و راه توی منزل تو، هشدار که راه خود به خود گم نکنی. در گذشت نامه یا وصیت نامه سهروردی به گفته ای از دینانی آمده است، وقتی خواستی قرآن بخوانی به گونه ای بخوان که تو گویی تنها برای تو نازل شده است و نه کسی دیگری. سرانجام دستاویز آنکه وی سخنانی برخلاف اصول دین اسلام میگوید، از ملک ظاهر خواستند که او را کشته گرداند و چون وی از اجابت خواستاها خودداری کرد به سرای دین ایوبی شکایت بردند. سران و دستاندارکاران مسلمان او را از دین برگشته یا الحاد، گناه آلود یا متهم کردند و علمای حلب ریختن خون او را سزاوار یا مباش مردند. سرای دین که به تازگی سوریه را از دست صلیبیون بیرون آورده بود برای نگهداری، پشتوانه یا حفظ اعتبار خود به ناشار فرمان یا فتوای علمای اسلام را پذیرفت، برابر درخواست آنان سر فرود آورد. به همین فرمود یا دلیل پسرش ملک ظاهر ناگزیر سهروردی را در سال 587 قمری برابر با 1191 ترسایی به زندان افکند و دانشمند یگانه دلاور همانجا با جهان بدرود گفت. وی در هنگام مرگ 38 سال داشت. آرامگاه او در مسجد امام سهروردی شهر حلب می باشد. این دانشمند دلاور را با گرسنگی کشتندند. ننگ و نفرین جاودان بر دیوان اسلامستان الله باد.
سرچشمه ها، نگارشی در فرهنگ پارسی دکتر معین و کتاب ملا صدرا، نگارش هنری کوربن، برگردان ذبیح‌الله منصوری.
هر نرفت سرخ گل نمی آید، چه غم که در قدم نو بهار کشتندم، چه غم که در قدم نو بهار کشتندم. هوا شدم بطن او کنده شد زمن، چو بیاک نشان کنن به خوکم مدار کشتندم. ترک روی نتابم جوزن پیش و من، چقدر اگر گلهی گرگه ها کشتندم. دو چشم مردم خود بودم چه جای شگفت، اگر به در دیار کشتندم، اگر به در دیار کشتندم. Oh,
لشکری که به دوم است و رام دشمن نیست، به یک دو تن نه به صد با هزار کشتنده، چلاله ها که به چینی یکی پس از دگری، به مرگ هم نفس ها دختر کشتندم. مپرس از این همه خون این کفن خدا منم، که لاله بودم و در لاله زار کشتندم، به جنگلی که به خشک و ترک زدند آتش، درخت ها برون از شمار کشتندم، دیار دیار و دیارم نثار خون مربا، چرا که در ره یار و دیار کشتندم.
سپاس تا درود دیگر بدرود.
دوستان نازنین، ترانه میانی از شقایق کمالی بود و ترانه پایانی سروده بود از اسماعیل خویی که در مرگ و کشتن سید سلطانپور سروده بود و با صدای حسام فریاد شنیدیم. از فرصت استفاده کنم برای دوستانی که مایل هستند به رادیو لورا کمک کنند و یکی از همین شنوندگان عزیز تلفن کرده بودن و خواستن که ببینن چجوری میتونن کمک کنن. البته رادیو لورا انسان و شنگ های زیادی داره و برای اعضاش همیشه از طریق روزنامه که نه، یعنی به هر حال گاهی که گزارشی چیزی میدن میفرستن و حتی از رادیو لورا میتونن بیان تهیه بکنن و این خیلی مهمه برای رادیو لورا که اعضای بیشتری داشته باشه و سالانه یه مبلغ ناچیزی میپردازن این اعضا. به هر حال برای دوستانی که مایل هستن من شماره حساب رو میگم. شماره حساب رادیو لورا هست 80 خط تیره 14 403 خط تیره 9. یه بار تکرار میکنم: 80 بیندشتریش 1 4 4 0 3 بیندشتریش 9. خب درود بر شما جناب رضا امیری.
درود بر شما خانم عرفانی. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز شما. در خدمت شما هستم.
بله، شما البته در زوریخ تشریف ندارین، از راه دور تشریف میارین اینجا و به عنوان یکی از شاهدان زنده این جنایتی که به لحاظ اقتصادی رژیم ایران انجام داده و بر مردم ایران تحمیل کرده، به قول معروف میسمنیجمنت و کراپشن که همون مدیریت نالایق و فساد مالی سقوع میکنه، باعث شده که کارگاه های صنعتی رو ببندن و حتی خیلی از کارخونه‌ها با ظرفیت خیلی کمتر، بعضی ها بسته شدن، بعضی ها با ظرفیت کمتر کار بکنن. اصلا اینا اومدن سازمان بودجه و برنامه رو بستن. به هر حال شما میتونید توضیح بدین برای ما که چه اتفاقی افتاده، بفرمایید.
بله، همونجوری که شما فرمودید اینها با مدیریت نالایقشون باعث شدن که خیلی از کارخونه‌ها و کارگاه‌های کوچیک بسته بشه. یعنی اغلب واحدهای تولیدی ایران از جمله صنعتی و کشاورزی الان یا با ظرفیت پایین در حال کار هستن و یا اصلا تعطیل شدن که دلایل خیلی مختلفی داره. چون من خودم موقعی که در ایران بودم کار فنی انجام میدادم حدود 15 سال و از نزدیک شاهد اون بودم، یعنی با پوست و استخون اینها رو در واقع لمسش کردم.
چرا به امیری شما چه کارگاهی داشتید؟
من در اونجا در موقعی که در ایران بودم کارگاه ما ساخت دستگاه ژئوتکنیک و در واقع دستگاه مطالعاتی ساخت و تعمیر اینها رو انجام میدادیم و در کنارش یه سری قطعه سازی هم برای شرکت های دولتی انجام میدادیم. در واقع کارگاه ما قراردادها بیشتر با شرکت های دولتی بود که دیگه با کارگاه دولتی کار کردم، با شرکت های دولتی کار کردم که دیگه واقعا با مشکلات خاص خودشو داره. بعد مشکلاتی که ما اون موقع در ایران داشتیم همونجور که خدمتتون عرض کردم، ببینید الان مدیریت هایی که بدنه حکومت هستش اشخاصی هستن که عمدتاً اشخاص بیسوادی هستن، چرا که روند استخدام در شرکت های دولتی معمولاً بر این گونه استخدام میکنن که به تخصص کاری زیاد کاری ندارن. اشخاصی معمولاً استخدام این شرکت ها میشن که یا باید بسیجی باشن یا باید با از خانواده های شهید و به هر حال از هر طریقی به این سیستم وصل باشن که استخدام این شرکت ها بشن، که خود اینها مثلا ضرباتی که میتونه به شرکت ها بزنه و در کنارش کارگاه کوچیک که با اینها در ارتباط کاری دارن این هستش که اینها راندماند کار رو میارن پایین، بعد افزایش هزینه تولید میکنن. به طور مثال من موقعی که در ایران بودم با شرکت ایران خودرو دیزل یه قرارداد کاری بسته بودیم که برای اینا قطع تولید بکنیم. اینها در واقع مهندسین ناظری داشتن که باید برای کنترل کیفیت به کارگاه سر می‌زدن و در واقع کنترل کیفیت قطع رو در واقع کنترل می‌کردن. این مهندسین ناظر معمولاً همشون صبح ساعت 8-9 صبح آژانس می‌گرفتن، یعنی با هزینه خود شرکت میومدن در کارگاه، یعنی در کارگاه ما میومدن آژانس وای میستاد، اینها میومدن داخل و به جای اینکه بخوان کنترل کیفیت بکنن و یا مثلا نظارت بر کار بکنن، ماشین که همیشه 6 7 ساعت آژانس جلوی در وای میستاد، خب هزینه‌شو که اینو از جیب نمیدادن، همه رو خود شرکت پرداخت میکرد و ما هم باید به اینها سرویس میدادیم. حالا سرویس ما گونه‌های مختلف بود. مثلا ما موقعی که شما قرار باشه با یه شرکت دولتی کار بکنی، اشخاصی که با آنها قرارداد می‌بندی معمولا درصدی رو از اون قرارداد از شما میخوان، یعنی اگر اون پرداخت نکنی به شما کار نمیدن. و یا حالا جالب اینجاست که بعد از اون که اون قرارداد رو با اینا می‌بستی و هزینه پرداخت می‌کردی برای کار گرفتن، بعداً برای وصول طلبت هم باید یه پولی به اینها پرداخت می‌کردی تا بتونی اون پول خودت رو از اینا دریافت کنی. خب این باعث میشه که مثلا هزینه‌های شرکت‌ها بره بالا. مثلا شما می‌بینید ماشین‌هایی که در داخل ایران الان داره تولید میشه از لحاظ کیفیت استاندارد خارجی رو اصلاً نداره، ولی قیمتاش خیلی بالاست. خب دلایلش، یعنی یکی از کوچکترین دلایلش همین هستش که می‌بینید یه شخصی که به عنوان یه مهندس ناظر که باید حافظ منافع مردم باشه داره خیانت می‌کنه. چرا؟ چون که اون نه اون سوادشو داره و در واقع چون من اینو از نزدیک شاهد بودم، در واقع مدیرانی که در سطوح بالا بودن از اینا میخواستن که برای خودشون درآمدزایی کنن.
دقیقا چی کار میکردن اینا؟
دقیقا مثلا همونطور که خدمتتون عرض کردم میومدن اونجا قطعه برای ما مثلا میآوردن، یه هزینه‌ای که برای ما در میومد اینا باید به اینها مثلا همونجوری که خدمتتون عرض کردم باید بابت اون قطعه‌ای که ما تولید می‌کردیم، یعنی کاری که از اونا می‌گرفتیم، باید یه پولی به اونا پرداخت می‌کردیم تا اون کارو به ما میدادن. بعدم اصلا کاری به کیفیت کار نداشتن،
یعنی همیشه رشوه بود.
همیشه رشوه بود، بله. و یا جالب اینجاست این در زمینه قراردادی که با شرکت‌های ایران خودرو مثلا داشتیم، من خودم از نزدیک شاهدش بودم، یا مثلا من یادم
شما الان این وقایعی که در صحبت میکنین کی اتفاق افتاده، چه سالهایی بود؟
این دقیقا سالهای مثلا موقعی که من از ایران اومدم بیرون، یک دو سال قبلش دقیقا، الان که شاید بدتر هم شده باشه، الان که اصلا کلا اقتصاد تعطیل شده.
بله
دقیقا سالهای 88 و 89 همین اتفاق.
بله همین اخیر.
بله همین اخیر. بعد یک موضوع دیگه من خدمتتون عرض کنم، من با شرکت یکی از شرکت‌های جهاد سازندگی ما قرارداد کاری بستیم و اینا یک دستگاهی رو آوردم ما برای اینا تعمیر کنیم و به اصطلاح کاراشو انجام بدیم. ما این دستگاه رو تعمیر کردیم، هزینه کردیم و اینها اومدن دستگاه رو بردن. بعدن که ما مراجعه کردیم برای طلب خودمون، اینها به ما خیلی راحت میگفتن مدیریت جدید، یعنی که مدیریت قبلی عوض شده، اینجا به ما ارتباطی نداره، شما با قبلی کار کردین، یعنی عملا دست بال ما بسته بود، هیچ کاری نمیتونستیم انجام بدیم، چون شما می‌خواستی بری از کی شکایت بکنی؟ شخص که نبود، خیلی راحت شما رو این ور اونور می‌فرستادن.
کسی هم که پاسخگو نیست دیگه، میگم مدیریت بعدی بهتر از قبلی بود.
نه اصلا ببینید، شما وقتی برای یه شرکتی دارید کار میکنید، یعنی دارید برای شرکت مستقیما کار میکنید، نه واسه مدیریت، که اگر مدیریت هم عوض بشه باید قراردادهای قبلی رو در واقع پرداختش رو یا مثلا همه قرارداد قبلی رو باید در قبالش مسئولیتش رو بپذیره، نمیتونه بگه که اون مدیریت قبلی بوده به ما ارتباطی نداشته. که اینها میخوام از منظورم از این حرفا این هستش که این شرکت هایی که شما میبینید الان رو به تعطیلی کشیده شده به خاطر همون مدیریت نالایقی هستش، که اینا هیچکدوم تخصص کاری ندارن، فقط به واسطه اینکه بسیجی هستن، سپاهی هستن، اومدن رو کار و باعث ضربه زدن شدن به شرکت ها.
تخصص که دارن، یکی در با یک وسایل مختلفی جای مهر رو پیشونیشون بذارن،
اون تخصصا رو دارن،
این کارا رو انجام بدن، که ما این تخصصا رو نداریم، شما هم نداریم، به همین اونا اون تخصص دارن، میتونن مدیر بشن و مملکت رو به اینجا کشوندن.
بله بله، این که مثلا شما نگاه بکنید، من یادم همین شرکت جهادی خدمتتون عرض کردم، ببینید اینا انقدر وضعیت کارشون خراب شد که بعدن شرکت‌های خودشون رو به مزایده می‌ذاشتن برای فروش. هزینه هایی که مثلا این شرکت ها، یعنی قیمت اون شرکت ها مثلا یه مبلغ خیلی سنگینی بود، خود همون مدیران می اومدن اون شرکت ها رو می خریدن. خب اینا از کجا پول آوردن که تونستن همون شرکتی رو که مدیرش بودن و زیر مجموعه دولت بوده، زیر مجموعه شرکت دولتی بوده بخرن؟ خب
بعد خصوصی می شد، یعنی
بعد خصوصی می شد. و جالب اینجاست که نحوه پرداخت این پول هاشون چجوری بود، همون شرکتی رو که خریدن ماشینالاتش رو میفروختن و از پول خود همون شرکت پول دولت رو پرداخت میکردن.
بله.
این اتفاقاتی بود که من از نزدیک شاهدش بودم و الانش هم من با دوستانم که در ایران هستن و این کار رو دارن انجام میدن در ارتباط هستم، واقعا با مشکلات بسیار بسیاری روبرو هستن و نمیتونن کار بکنن و کارم نکنن نمیتونن زندگیشون رو در واقع پیش ببرن. میبینین که کارگاه کوچیکی هستن که 4 تا یا 5 نفر، حداقل 6 نفر دارن در اون کارگاه کار میکنن به طور مستقیم. وقتی که با این شرایط کارفرما نتونه کارش رو درآمد داشته باشه، کارش رو جلو ببره، مجبور تعطیل کنه و این باعث بیکاری و فقر که همونجوری که میبینیم اعتیاد در جامعه و فسادی که الان هر روز داریم از هر گوشه این مملکت میشنویم.
و این کارگاه ها که قطع میسازن، اینها لازمن برای اینکه کارخونه های بزرگ بتونن کاراش رو پیش برن، درسته؟
دقیقاً این ببینید، این کارگاه کوچیک سهم خیلی خیلی مهمی دارن توی پویایی و اقتصاد کشور و میتونه، ببینید وقتی که کارگاه کوچیک بتونن قطع تولید کنن، وابستگی این شرکت ها رو از خارج اینا قطع میکنن در واقع. ببین مثلا من خودم یادم هستش که یه قطعه رو برای شرکت ایران خودرو تولید کردیم که تا قبل از اون اینها مجبور بودن اینو واردش کنن، ولی وقتی که داخل کشور تولید بشه هم هزینه برای اینها میاد پایین، هم ایجاد کارآفرینی میشه در واقع.
بله دیگه، همه اشتغال زایی میشه.
بله.
و همین که صنعت در واقع خودکفا میشه.
بله.
کشورهای دیگه نمیشن.
دقیقاً. متاسفانه شما میدونید که در ایران هیچ گونه حمایتی از تولید کننده و صنعتگر نمیشه و آقایون برای اینکه بتونن بیش از پیش ثروت اندوزی کنن با وارد کردن کالاهای بیکیفیت چینی که عمدتاً توسط خود آقازادگان همین حکومت در واقع انجام میشه، صنعت ایران رو چه در کارخونه های بزرگ و چه در کارخونه های کوچیک از بین بردن و ضربه خیلی بزرگی به اقتصاد ایران زدن که باعث بیکاری، همونجوری گفتم، باعث بیکاری فقر جوانا و مردم شدن. بعد خب دیگه این به نظر من، یعنی حکومت ایران اصلا دنبال این نیستش که بخواد به اقتصاد ایران کمک بکنه، یا اصلا برایش مردم مهم نیستن. چرا که مثلا اشخاصی مثل بابک زنجانی چجوری میتونه انقدر ثروت اندوزی کنه؟ اینها دقیقا از خود حکومت ساپورت میشن. ببینید، من یادم هستش مثلا خیلی از دوستان من میخواستن کار خودشون رو توسعه بدن، برای وامهایی مراجعه میکنن به بانک، هزار جور از اینا وثیقه و با خیلی با موانع روبرو میشن و آخر سر بی نتیجه بود، هیچ نتیجه نداشت که مثلا به اینا بخوان کمک مالی بکنن، کمک بانک، وام به اینا بدن. ولی میبینید اشخاصی مثل بابک زنجانی میاد وامهای کلان شرکتهایی رو تحت نظر خودش داره و یک جوان در واقع 40 سالش بیشتر نیستش، اینا از کجا به نظر شما این پول ها رو میارن؟
بله، و جوانانی مثل شما بله، که میتونن در پیشبرد صنعت کشور قدمی بردارن و اینکه از راه سالم در کشورشون بتونن خودشون تأمین بکنن
بله،
و بعد کمک میشه به بقیه
بله،
کارمند. به هر حال شما کسانی بودن که باهاتون کار میکردن، اونها هم میتونن که زندگیشونو بهش سر سامون بدن، هم مغزها فرار نکنن، همین افراد فرار نکنن از اون کشور و کشور به خودکفایی برسه. متاسفانه با همین مدیریت نالایق و فاسد کار به اینجا رسیده. خب ما داریم کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. با سپاس از توضیحی که دادید، انشالله در فرصت‌های بعدی ما بتونیم باز هم در این رابطه صحبتی داشته باشیم با شما و شنوندگان عزیز در جریان قرار بگیرم.
منم ممنون از لطف شما که وقتی رو به من دادید. بله، فکر نمی‌کنم در یک برنامه بگنجی که ما بخوایم در این در مورد این مسائل صحبت کنیم، یعنی ولی خب به طور مشخص وضعیت ایران رو همه میدونن چه خبره و امیدوارم یه روزی برسه که ایرانی آزاد با اقتصادی پویا داشته باشیم. تشکر، درود بر شما.
درود بر شما. دوستان نازنین، توجهتون رو به یک آگهی جلب میکنم. آگهی از ویاز که متخفف ببخشیده تخفیف شده، در واقع مخفف واژه چند تا البته واژه هست که دانشجویان انجمن دانشجویان فارغ التحصیلان هستش در سوئیس که یک برنامه رقص شرقی رو برگزار میکنن در گمنشافت سنتروم هویریت. اسمشو به آلمانی نوشتن رایز دورش دن اورینت، اورینتالیش تانت شو، و روز 28 فوریه ساعت 19:30 دقیقه برگزار خواهد شد در گمنشافت سنتروم هویریت. به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم دوستان نازنین. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. یک بار دیگه من شماره حساب رادیو لورا رو خدمتون عرض میکنم که لطف کنید و کمک بکنید. شما با 150-200 در سال میتونید عضو رادیو لورا بشید. البته هر چقدر که مایل باشید میتونید بپردازید. شماره حساب هست 80-14-403-9 اخسیش بیندشتریش 1-4-4-0-3-9. از این که تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. برنامه رو با یک ترانه درخواستی به پایان میرسونیم. ترانه ای از پویا بیاتی رو با هم میشنویم که درخواست شده بود از جناب امیری. منو باور کن.
پویا بیاتی. فیتس بار. مهران باقری. انتی داد صادق. آرنج بار. تهران تویم.
اگه خاکم، اگه سنگم، اگه دل تنگم، با خودم با تو با این فاصله نمی جنگم. اگه کابوس، اگه رویا، اگه بیدارم، تو رو تنها، تو رو تنها، تو رو می بارم. اگه خاکم، اگه سنگم، اگه دل خودم با تو با این فاصله می جنگم. اگه رودم با تو بودم به تو دل بستم. من از این من، من از این تو، از همه تب درد من شب یارد. کی میدونه، کی میفهمه حال این مرد. گل پر پر کن عزیزم، چشم و تر منو باور کن عزیزم، منو باور کن. آی خدای نفسای من سرگردون، به همون روز تولد منو
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد. آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.